بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. قرار بود که مقدار درباره نماز صحبت کنیم که هم گوینده بعد از 70 سال بلکه یک قدمی در راه اصلاح نمازش برداره، و هم شنوندگان مخصوصا اونها که در انفوان جوانی و به خصوص در اوائل تکلیف هستند سعی کنند صفحه پاک و نورانی دلشون آلوده نشه و با نور نماز منورتر بشه. فرهاد یکی دو جلسه درباره اذان و اقامه صحبت کردیم، جلسه قبل هم یه مقداری درباره نیت نماز صحبت کردیم. اجمالا عرض کردیم که همه ما از دوران طفولیت، دبستان، مکتب یاد گرفتیم که بگیم نماز بخونیم قربتا الالله، اما کمتر توجه کردیم اینکه این قربتا الالله یعنی چی؟ آیا واقعا نماز ما قربتا الالله هست یا نه؟ عرض کردیم که اجمالا اون چه برای همه مکلفین میسر است که نیت داشته باشن در نمازشون، و حد اقلش اگر این را نداشته باشن اصلا نمازشون باطله و باید اعاده کنند یا قضاشو به جا بیارن. این است که انگیزه شون برای انجام نماز اطاعت امر خدا باشی، یعنی اگه خدا امر نکرده بود اونا انگیزه ای نداشتن برای انجامش، یا اگه خدا دوست نمی داشت، مطلوب نبود برای خدا، اقدام نمی کرد. این اندازه را همه باید داشته باشن، اما این اندازه فقط اسقاط تکلیف میکنه. یعنی نمازی که به این صورت خونده بشه دیگه اعاده نداره، قضا نداره، اما چه اندازه قبول میشه در پیشگاه الهی و موجب رشد و کمال انسان میشه، و به عبارت دیگه واقعا قربت هست و به واسطه اون آدم تقرب پیدا میکنه، به خدا نزدیک میشه. اون بستگی داره به این که چقدر نیتش خالص باشه. یه مقداری در این باره بحث کردیم، شاید قبلا هم به یک مناسبتی عرض کرده بودیم که انواع نیت‌های انسان در عبادت‌ها را به سه جور میشه تقسیم کرد که در روایات وارد شده: عبادت عبید و عبادت تجار و عبادت احرار. عبادتی که از ترس عذاب باشه یا به امید رسیدن به ثواب باشه، یا عبادتی که از روی شکر الهی، محبت الهی و طلب رضوان الهی باشه. درجات خلوص هم فرق میکنه، حتی اون وقتی که آدم فقط برای ترس از عذاب هم عبادت میکنه گاهی میشه یه چیز دیگری قاطیش میشه و کمتر بیش میاد که عبادت انسان خالص باشه، مگر اونایی که خیلی تهذیب نفس کرده باشند. مخصوصا بچه هایی که حالا تازه به تکلیف میرسند یا افراد ضعف ایمانی مثل بنده، در نیت هاشون کمابیش یه چیزای اثر میگذاری، تشویق دیگران اثر میکنه، تنبیه درش اثر میکنه برای بچه ها، و بالاخره این که در عمق دل شدم چند اندازه این عبادت ها فقط برای خدا خالص انجام میده، به طوری که هیچ چیز دیگری دخالت نداشته باشه. حالا پس یه بحث در اینه که درجات نیت چی باشه، از ترس عذاب، طمع در بهشت، تا برسه به شکر و محبت و رضوان الهی. یکی این که حالا همون اندازه درجهی که هست چه اندازه خالصه، چیزی دیگه قطعش نمیشه. در این زمینه علمای اخلاق بزرگان ما بحث های زیادی کردند، روی این که ما اصولا کتاب اخلاق و اینها کم داریم و جا داشت که اون شریعتی که برای پیامبرش فرمود با اتطلع و تمم مکارم الاخلاق، امتش و به خصوص علمایش بیشتر به مسائل اخلاقی توجه بکنه. ولی به هر حال بزرگانی در این را زحمتهایی کشیدند و مطالب بسیار نفیسی به رشته تحریر در آوردند که اون چه بیشتر مایه تأسف هست اینه که همین هایی هم که نوشته شده و در دسترس هست و چاپ شده و بارها تو کتابخونه ها هم موجوده، فرصت مطالعش پیدا نمی کنیم. حالا چه رسه به این که فرصت عملش. به هر حال در کسانی که کتاب اسرار و صلات نوشتند مثل حضرت امام رضوان الله علیه، مثل شهید ثانی، مثل مرحوم مجموع زمانه های تبریزی رضوان الله علیه مجمعین، و چه کسانی که قبل از اونها بودند مثل براقیین و دیگران، بحث هایی در این زمینه ها مطرح کردند که بسیار خوندنی است. ولی شاید کسی که در این میدان گوی سبقت را از همه رو بوده و با این که تقریبا قبل از همه در این زمینه قدم زده، از همه هم بهتر نوشته، غزالی باشه در احیاء العلوم که این گونه مباحث را بسیار عالی نوشته. و خوشبختانه مرحوم ملا حسین فیض رضوان الله علیه این کتاب را تهذیب کرده و به نام محجت البیضا در آمده، به جای روایاتی که ایشون از اهل تسنن نقل کرده و بعدیهاش مخدوش بوده، روایات شیعه را ایشون آورده و به هر حال بر فضیلت کتاب بسیار افزوده و این کتاب در همین سالهای اخیر چند مرتبه چاپ شد. در یک چاپ 8 جلدیش، یکی در باب مهلکات 46 در باره ریا و اینها بحث کرده در قسم مهلکات، یکی در جلد 8 در باب نیت و اخلاص بحث کرده. بسیار بحث های ارزشمندی است. من توصیه میکنم به هم لباس های خودم فضلای جوان که حتما به این بحث ها مراجعه کنند. بحث های بسیار مغتنمی کم نظیرش رو میشه پیدا کرد. شاید اون چه دیگران هم نوشتن چیزی بر اون نیافز بودن، بلکه گاهی تلخیصی هست. البته من ادعا نمی کنم که تطبیق کردم و اینها، ولی انصافا بحث را کامل استیفا کردیش. خب اگر بخواهم ما اون بحث ها را مطرح کنیم که هم یه خود از جنبه تخصصی پیدا می کنم و بیشتر هم جنبه درسی پیدا می کنم و دلمون می خواد خود عمومی تر باشه که خودش نوک گوینده هم که میگه یه چیزی استفاده کنه، تنها ناقل حدیث نباشه، خودش هم نفهمه چی میگه. اجمالا باید بدونیم که قصد قربت یه چیز خیلی نفیزی است و اخلاص در نیت به این راحتی ها فراهم نمیشه. حالا برای اینکه شما مطمئن باشین، من اجمالا یه چند تا سطر از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار ایشون فرموده، اینا یادداشت کردم براتون بخونم، یه ترجمه ساده میکنم. همین اندازه بدونید که مسئله قصد قربت به این سادگی ها نیست که آدم هر وقت دلش بخواد عبادتشو به قصد قربت انجام بده. این چاپی که بنده ازش نقل کردم جلد 84، حالا شاید بعضی چاپ ها یه مقداری فرق داشته باشه، صفحه 372. ایشون میفرماد و اما القربت ها فهیه اصعب الامور بلا یتیسر تصحیحها عند ارادت الصلاح بل یتوقف علی مجاهدات عظیمه و تفکرات صحیحه و ازالت حب الدنیا و الانوال و الاعتبارات الدنیویت عن النفس. میفرماد قربت، این قصد قربتی که نیگی، فراهم شدنش از مشکل ترین کار هاست. خیال نکنی چیز ساده ای از زود آدم میتونه یاد بگیره که چگونه عبادتش رو قربتن الالله و خالصن لوجه الله انجام میده. میفرماد از مشکل ترین کار هاست. ایشون نه فیلسوف است و نه عارف است و نه صوفی است و یک عالم تابع اهل بیت خالص در کتاب بهار الانوار اینا فرمودید. بعد یه آخری هم چه مطالبی گاهی که نقل میشید میگن اینا من در آوردی هست، یا مثلا غزالی صوفی بوده، یا نمیدونم کی عارف بوده، ما اعتباری نده. من اینا از مرحوم علامه مجلسی نقل میکنم که دیگه حرفی در بالایش نباشه. میفرماد قربت از سختترین کارها و چنین نیست که آدم وقتی میخواد نماز بخونه اون وقت بتونه این کار انجام بده، نیتش رو تصحیح کنن. ولایتی از سر تصحیح ها اند ارادت سلا، اینجور نیست که آدم حالا چند دقیقه موقع نماز یا همون وقت که نماز بخونه میگه کاری میکنم که عبادتم خالص بشه، قربت های الله بشه، اینجور نیست. بل یتوقف علی مجاهدات عظیمه، اگه آدم بخواد عبادتشو به قصد قربت انجام بده سالهای طولانی باید مجاهده کرده باشی و تفکرات صحیحه و باید محبت دنیا و مال دنیا و اعتبارات و ریاست های دنیا از دل زایل بشی. تا علاقه آدم به مال دنیا، به ریاست، به عنوان، به شهرت، به محبوبیت پیش مردم و از این چیزا داره، اصلا نمیتونه قصد قربت. وقتی قصد قربت میسر میشه که اینا از دل آدم پاک شده باشه. تا اینجا که میرسه و نیت کل امرئ تابع لمستقر فی قلبه من حب الله او حب الدنیا او حب الجال جاه از المال او غیر ذلك. میفرماد نیت از محبت برمیخیزه. آدم هر چی را دوست داشته باشه نیت در کارهاش از اون محبتی سرچشمه میگیره. اگه خدا را دوست داره بله اون وقت نیت قربتن الالله ازش متمشی میشه. اما اگه مال دوست داره نیتش از آبشخور مال سرچشمه. اگه علاقه به ریاست داره نیتش از همونجا سرچشمه. یا هر چیز دیگری که دوستش تا مادام دیگه آدم محبت خدا را کسب نکند نمیتونه عبادتش را خالصا لوجه الله انجام. و قلع و عروق هذه الاغراض عن النفس فی غایت العسر و الاشکال، این که آدم بخواد رگ و ریشه محبت دنیا را از دلش بکنه بسیار کار مشکلی است. و معها تصحیح و نیت من قبیل المحال. و تا این کار سختم را انجام نده، اگه بخواد نیتش کاملا صحیح بشه، مثل که کار محالی بخواد انجام نمیشه. فکم من عابد من اهل دنیا یظن ان نیته خالصة لله ولا یعبد فی جمیع عمره الا نفسه و هوا. چه بسیارند اهل عبادتی، عابدانی که گمان میکنند که عبادتهاشون خالص برای خداست، در صورتی که از اول تا آخر عمرش یک عبادت برای خدا نکرده، خودش درست از دل خودش آگاه نیست که اون چه محرکش بوده برای این عبادت ها هوای نفس بوده. عابدانی که سالیان دراز عبادت میکنن آخرش متوجه نمیشن که آیا نیتشون خالص بوده یا نه. بزرگانی امثال شهید و دیگران گفتن اگر آدم توجه بکنه که چه مکائدی شیطان داره و چه حیله‌های نفس داره، مایوس میشه از این که بتونه خودشو تزکیه کنه و نیت تقرب پیدا کنه. اینه که مربیان صحیح نیست که تفصیلاً به اینا بپردازن و درست بیان بکنن که چقدر تحصیل نیت خالص کار مشکلی. اگه اینا درست بیان بشه و معلوم بشه که چه حیله های نفس داره، چه پرده هایی داره این حیله های نفس، یکی را که آدم از بین میبره تازه یه پرده دیگری زیرش هست. و همینطور اگه آدم توجه کنه به اینها اصلا مایوس میشه که بنابراین ما دیگه نمیتونیم از شر این نفس و حیله های نفس و شر شیطان و وساوس شیطان خلاص بشیم. اما اجبالا باید بدونیم که کار به این راحتی هم نیست که هر وقت خواستیم بگیم قربتن الالله الله اکبر این شد قربتن الالله، اینجوری یه خود باید زحمت کشید. خب حالا اجمالا چه کار میشه کرد که آدم سعی کنه نیتش خالص بشه؟ راه کلیش چیه؟ اگه بخوام تفاصیلش رو عرض کنیم که نادرخته گوینده بر میاد نه وقت اقتضا میکنه و اون نتیجه هم رو داره که ممکنه اصلا کسانی ناامید بشن بگن اگر اینقدر سخته خب پس هیچی ما نخواستیم. راه کلیش برای این که آدم بخواد نیتش را صحیح کند و هم ارزش نیتش را بالا ببره، یعنی درجاتش را کاملتر کنه، اوج ببخشه به نیتش، اینه که توجه کنیم اصلا نیت چگونه پیدا میشه. چطور میشه که آدم نیت داره برای یک کاری؟ نیت داره یعنی چی؟ کارهای اختیاری ما، کارهایی که اختیاری نیست مثل ضربان قلب، اون نیت هم نداره. یا حتی نفس کشیدنی هایی که انقدر عادت کردیم که دیگه مثل عمل غیر اختیاری است. گویی که آدم میتونه یک کمی نفسش رو حبس بکنه، جلویش رو بگیری، اما دیگه اونجوری نیست که یک عمل کاملا اختیاری باشد و هر وقت بخواد آدم هر جوری نفس بکشه. اما کارهایی که در اختیار آدم هست، کی اقدام میکنه به انجام یک کاری، کی غذا میخوره، کی لباس میپوشه، کی درس میخونه، کی ورزش میکنه، کی موعظه میکنه، کی نماز میخونه، کی عبادت میکنه، چطور میشه که شب مثلا بلند بشه تهجد بکنه، چطور میشه که اینجوری میشه؟ اصل همه اینا این است که خدای متعال فطرت انسان رو طوری آفریده که خیر خودش را بخواد و از شر خودش گریزان باشه. ما هر کاری را میخواییم بکنیم مطمئنن باید بدونیم این در جهت این است که خیری به ما میرساند یا شری را از ما دفع میکنیم، یا جلب منفعت است یا دفع ضرر. حالا منفعت چیه، ضرر چیه، چگونه تعین میکنه، پیدا میکنه، چه رابطه‌ای با لذت و الم داره، اینا بحث هایی است که هم مربوط به روانشناسی هست، هم مربوط به بحث‌های اخلاقی هست. بالاخره باید تو مدرسه بیشتر بحث کرد. به هر حال ما وقتی میخوام یک کاری راه انجام بدیم، باید اولا بدونیم که این خیر ما درشه، یه چیزیست که مطلوب ما. هیچ وقت خودم نمیاد ابتداعا دنبال یک کار نامطلوبی بریم، یه چیزی مثلا بدمزهی بخوره بیجهد، یه چیزی که مثلا کشنده از بخوره، هیچ وقت این کار نمی کنیم. مگه یه حالات شازی پیدا بشه، اون هم نهایتا برمیگرده به یک لذت خیالی یا نجات از یک رنج خیالی. به هر حال اول آدم باید تشخیص بده که این کاری که انجام میده این به نفعش هست. خب این که ما حالا بحثمون در عباداته و به خصوص نماز، چه اندازه میدانیم که این نماز چقدر برای ما نافعه و اگر نخونیم چه ضررهایی برامون داریم؟ معرفت های ما خیلی فرق میکنه، در طول عمرمون هم فرق میکنه، افراد هم فرق میکنه. شاید اگر وزن بکنن میزان معرفت اشخاص را نسبت به همی که اشخاص چه اندازه معتقدن واقعا که نماز خوبه، برای آدم نافعه و ترکی ضرر داره. شاید یکی طیف خیلی گسترده ای از مراتب را تشکیل میده، بین یک فرد تا ده هزار. حالا من بیشترش نمیگم. بعضی ها یه درجه به این معتقدن، بعضی ها ده هزار درجه معتقدن، بینش هم از یک تا ده هزار مراتب. ما اگه بخوایم نیتمون رو خالص کنیم، اولش اینه که این معرفتمون رو کامل تر کنیم، یعنی بریم یاد بگیریم، بفهمیم، فکر بکنیم که این نماز چقدر داره ما مفید. و حالا بحثمون در نیت و نیت خالصه، فکر کنیم که نیت اگه خالص باشه چقدر مفیده و اگه خالص نباشه چقدر ضرر داره. این رو باید بریم یاد بگیریم. در روایات هست، در کتاب‌های اخلاقی هست، علما بیان کردن. در حال خودش خود ما هم خیلی شو میدونیم، منتها تو ذهنمون نیست، فراموش میکنیم. باید فکر کنیم. اینجا مرحوم علامه مجلسی هم فرمود به تفکرات صحیحه، باید خیلی فکر کرد که واقعا نیت ما اگر چجور باشه چه منفعتی داره و اگر خالص نباشه چه ضررهایی داره. منتها اشکالش سر اینه که ما فرصت فکر کردن نداریم، حالش هم نداریم. اگه کسی بخواد در این مسیرها قدم بگذاره، اینجاشا دیگه باید اراده جدی بکنه، خود این مقداری وقت صرف کنه، بیشتر فکر کنه، مخصوصا در تنهایی ها، مخصوصا در شب، آخر شب، بین طلوعین، میشه آدم فکر کنه که این نماز چه فایده‌ای داره؟ و اگر نیت ما خالص بود چه آثاری برش مترتب میشه؟ و اگر نبود چقدر ضرر میکنی؟ اگه بنا بود نماز ما قبول نشه چه مصیبتی در آخرت خواهیم داشت؟ و اگر قبول بشه چه مراتبی از ثواب رو خواهیم داشت؟ حالا فکرهای اشخاص هم باید متناسب با یک پایه ایمان و معرفت دیگه ایست که نسبت به خدا داره. این یک دوره، یک تسلسلی لازم میاد که باید داریم معرفتمون رو نسبت به اونا تصحیح کنیم. به هر حال این زنجیره کار، مراتب معرفت ما نسبت به خدا، نسبت به قیامت، نسبت به آثار اعمال، منفعت انجامش و ضرر ترکش، یک زنجیره ای از افکار است که باید اینها را داشته باشیم. حالا اونایی که همتشون بیشتره بیشتر فکر کنن، عمیق‌تر فکر کنن، در تنهایی فکر کنن، نه یک فکر تفکری که دارن حرف میزنن، دارن روزنامه میخونن، دارن تلویزیون رو تماشا میکنن، مثلا بعضی فیلم ها ضمناً میخوان فکرام بکنن که نماز چقدر خوبه. این نمیشه. برم در خلوتی باشه، چیزی مزاحم آدم نباشه، بشینم با تمرکز فکر کنه که فایده انجامش چی هست و ضرر ترکش چی هست. این یک قدم. ولی آیا وقتی آدم فکر کرد و تصدیق کرد که نماز خوندن خیلی ثواب داره، خیلی خوبه، یا اونهایی که مرتبه ایمانشون بالاتر از حد ثواب و عقاب هست چقدر به محبوبشون نزدیک میشن، چقدر محبوبشون ازش راضی میشه. دیگه این بستگی داره به این که پایه معرفت و محبت اشخاص چقدر باشه، چقدر خدا رو دوست بدنه، چقدر بخوام که خدا ازشون راضی باشه و رضایت خدا برایشون چقدر ارزش داشته باشه. قرآن بعد از فوائدی که برای نماز اشاره می کند بعد می فرماد و رضوان من الله اکبر، رضایت خدا خیلی از اینا بالاتره. چقدر بالاتره؟ از اندازه‌ای که ما بفهمیم مراد. اونهایی که سعادتی داشتند و محبت خدا را نصیبشون شده و طالب رضایت خدا هستند و فکر کنند که اگر نماز می کنند چقدر خدا ازشون راضی میشه. اونایی که فقط در حد ثواب و عقاب و اینا فکر میکنن، در این جهت فکر کنن که اگه نماز خوب بخونن چقدر ثواب داره، چقدر درجات بهشتشون مارد. خب این یک بخشی از کارها که خودش مجموعه از افکار و تعلمات و اینها را اون تشکیل میده که دیگه وارد اون جزئیاتش نشیم. خب حالا فکر کردیم یا رفتیم یاد گرفتیم یا روایات را خوندیم، روایاتی که برای ما تعلیم دادن که نماز چقدر فایده داره، کتابهای بزرگان را خوندیم، بالاخره باور کردیم که نماز خیلی خوبه، خیلی خوب. الصلاة خیر و موضوعه، الصلاة قربان و کل تقی، تقرب هر شخص پرهیزگاری به نماز. خوب اینا رو اگه باور کردیم، آیا این کافیست برای اینکه ما در صدد بر بیاییم که نماز بخونیم، مثلا نمازهای مستحبی را و نیتمون را در نماز خالص کنیم، یا این کافی نیست؟ حقیقتش اینه که الان بنده خودم رو حساب میکنم بالاخره 60-70 سال به سر و کار ما، حداقل 60 سالش با کتاب و سنت بودیم، روایات زیاد خوندیم، کلمات بزرگان زیاد شنیدیم. من باورم نمیکنم، قسم حضرت عباس هم میخونم که نماز خیلی خوبه، نوافل هم خیلی خوبه، حالا طبق اون چه در روایات بدید چه نوافل رواتب بهترش نافله شب، اما این کافی نیست برای اینکه پاشم انجام بده. با اینکه میدونم تنبلی میکنم. چرا؟ اگه شما بدونید، حالا هر کسی در هر مرحله ای هست، اگه اونی که دانشجو هست فکر کنه مثلا این کتابا که بخونه نمره امتحانش 20 میشه، این کتاب کوچیک، یک کتاب چی؟ اگه معتقد باشه واقعا نمی کنه این کارو. این همه دانش آموزان و دانشجویان در طول سال درس می کنن، شب امتحان خودکشی می کنن، شب تا صبح بیشنن مطالعه می کنن، برای اینکه نمرشون خوب، این بدونن یه جزوه ای رو مطالعه کنن این حتما نمرشون خوب بیشه، انجام نمی دهن. خب ما با اینکه می دهیم یه دو رکعت نماز کاری نداره چند دقیقه بعد روی تنبلی رو کنیم. چرا؟ خب یه جواب خودمونی داره، علال اجبار میگیم، میگیم شیطان نمیذاره. اما آخه شیطان چجور نمیذاره؟ به اصطلاح تحلیل روانشناختیش چیه؟ چه عاملی در وجود آدم هست که با اینکه میدونه این بهترین کارها مفیدترین، اگه تجارت بگیم مفیدترین تجارت هست، هیچ تجارتی اینقدر پایده نداره. سرمایه شما دو دقیقه وقت بازتر، این همه سود، سود بی نهایت نصیبت بشه، این بد تجارتیه؟ چرا آدم انجام نمیدی؟ یک سر دیگه داریم. اینجور نیست که ما هرچی بدونیم خوب است و نافع است حتما انجام بدیم. اولا باید بدونیم که یه لوازمی نداره که اون لوازمش سنگینه، ضررهایی داره، سختیهایی داره. البته در اینجا این مورد نداره، اون چه لوازمی داره یکی دو رکعت نماز خوندن؟ اون چه مهمتر است اینه که آدم گاهی به یک لذتهای عادت کرده که چیزی که مزاحم اون لذتها باشه ارادش بهش تعلق نمیگیره. در محاسبه بگن این لذت در مقابل اون کار چقدر فرق داره، میگه چیزی نیست. اون لذتی که برای ما هست تم خوابیدن، لم دادن، استراحت کردن، چرت زدن، خواب دید. این در مقابل ثوابی که بر نماز مترتب میشه اصلا چه قابل مقایسه است؟ هیچ، یک در میلیون هم نیست. ولی عادت کردیم نفس ما با این لذت های